دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاون بودن.
ساعت 13 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش. دوستان خوب ما، از شما دعوت میکنیم دانشکده رو بشنوید که اختصاص داره به مدیریت ورزشی.
دانشکده
این برنامه مدیریت ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، شنونده دانشکده ویژه مدیریت ورزشی هستید. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 3306. دانشکده ویژه مدیریت ورزشی برنامه‌ای است که از شبکه رادیوی ورزش به مدت 30 دقیقه تقدیم شما میشه. عزیزان، ما در این برنامه می‌خوایم به موضوع مدیریت و استعدادیابی در مدارس ورزش بپردازیم. در همین خصوص هم خوشبختانه دکتر حسین بابویی، رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور، در استودیو پخش شبکه رادیویی ورزش حضور دارن که خدمتشون سلام و خوش آمد میگن. آقای دکتر سلام، خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه و سپاسگزارم از فرصتی که برای ورزش دانش آموزی قائل شدید.
آقای دکتر، میخوایم بریم به سراغ موضوع این برنامه. با توجه به این که بحث مدیریت و به خصوص استعدادیابی در ورزش خیلی تأثیرگذار است در رشد جامعه، میخوام ببینیم در حال حاضر با توجه به این که شما رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی کشور هستید، چه فعالیت‌هایی انجام دادید و چه فعالیت‌هایی رو می‌خواید انجام بدید؟ بفرمایید.
در بحث مدیریت استعداد در حوزه کاری فدراسیون ما، این نکته رو اشاره بکنم، در وهله اول توضیحاتی در تو اون موجودیت خودمون بگم که شنوندگان عزیز استعداد داشته باشن. میدونید ما 15 میلیون نفر دانش آموز داریم در رده سنی حالا مثلا 7 سال تا 18 سال. من فکر میکنم که همه استعداد دارن که بخش عظیمی از استعدادهای ورزشی ما در همین رنج سنی، به ویژه در اون سنین پایین، البته که مورد هدف قرار میگیره و شناسایی میشه، اصلا مخاطب اصلی ما هست. در کنار اون، ما خب این 15 میلیون دانش آموز رو در 107 هزار مدرسه در سراسر کشور به نوعی توزیع شدن و حضور دارن. در کنار این موضوع، ما نزدیک به 33 هزار معلم تربیت بدنی داریم که اینا همشون تحصیل کرده رشته تربیت بدنی هستن، لیسانس، فوق لیسانس و حتی دکترای تربیت بدنی هستن و به نوعی میشه گفت که ما از حیث نیروی انسانی شاید بزرگترین نیروهای متخصص تربیت بدنی در کشور در حوزه آموزش حضور دارن از جهت تعداد و نفرات. نسبت ببینید الان شرایطی که ما الان به صورت نمای کلی نگاه میکنیم این است که استعداد 15 میلیون دانش آموز ما حضور دارن، مدارس در دسترس ماست و همینطور البته که معلمین متخصص. ما در این حوزه خب استعداد دارید که در اساس استعدادیابی میتونه مدل‌های مختلف داشته باشه و هیته‌های مختلف رو مورد رصد خودش قرار بده، مثلا تکنیکی، شناختی، نمیدونم البته شاید که
رفتاری،
بله رفتاری و موضوعات مختلف به خودش که در این زمینه خب بالاخره آزمایشگاهی میرن یه تعدادی شناسه استعداد میکنن یا
از متدها
و روش‌های البته شاید که مشخص علمی اینجوری. ولی ما در آموز پرورش از روش علمیه البته که بسیار دقیق البشت و امتحان پس داده در طول تاریخ ورزش کشور ما حتی در دنیا استفاده میکنیم و اونم استعدادیابی چشمی است. یعنی ما متدی رو الان در فدراسیون دانش آموزی با نظر کارشناسان این حوزه، یعنی حوزه استعدادیابی به ویژه در رده سنی دانش آموزی، البشت این متد و این روش رو رفتیم چارچوب بندش کردیم. به نوعی میشه گفت که مختصات یک استعداد خوب بله تو همین دو سال اخیر این اتفاق افتاد. البته در گذشته به صورت غیر به نوعی میشه گفت چارچوب من این کار هم داشت انجام میشد و کار نتیجه بخشی هم بود، یعنی این تو هم نبود که در گذشته این کار اتفاق نمیافتاد. ما اومدیم استعدادیابی رو از این منظر نگاه کردیم که وقتی ما 15 میلیون دانش آموز در سراسر کشور داریم، کشورمون کشور پهناوری هست و اینی که ما آیا واقعا خب منابع محدودیت داریم و آیا میتونیم همه دانش آموزا رو از طریق آزمایشگاه و متدهای آزمایشگاهی بیاریم استفاده کنیم، واقعا کار بسیار سختی اصلا امکان‌پذیر نیست و هزینه بر و مخیر. لذا اومدیم گفتیم که ما معلم تربیت بدنی عزیزمون که در داخل مدرسه در طی این سالها واقعا همیشه استعدادهای خوب ورزشی رو پیدا میکرد و در رشته‌های مختلف به ورزش کشور معرفی میکرد، گفتیم ما بیایم روشی رو البشت که روش کار بکنیم که هم ادبیات داشته باشه و همینی که چارچوب مشخصی براش تعیین بکنیم که معلمین تربیت بدنی ما در داخل مدرسه اونجایی که میخوان تیم‌های آموزشگاه خودشون رو برای رشته‌های مختلف انتخاب بکنن، بیایم ببینیم که در رشته‌های مختلف چه مختصاتی برای یک استعداد خوب قابل استخراج هست. اون مختصات رو، اون چارچوب رو روی یک جدول بیاریم، بگیم آقا مثلا اگر کسی خواست یک هندبالیست خوب انتخاب بکنه، این مثلا معیار استعدادهای خوب در هندبال این هاست، معلم عزیز ما به این فاکتورها و به این مشخصات و به این سنجه‌ها توجه بکنه، با استناد به این نفرات برترش رو انتخاب بکنه. لذا این یک مدل استعداد چشمی قانونمند و به نوعی میشه گفت چارچوب دار هست که امروز ما با این مدل داریم کار رو زمینه‌سازی میکنیم و پیش میبریم.
بله، ارتباط برقرار کردیم با دکتر قاسم پور، مدیر تربیت بدنی استان چهارمحال بختیاری. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم
آقا، خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم. آقای دکتر، موضوع برنامه ما از مدیریت و استعدادیابی در مدارس ورزشیه. میخواستیم صحبت‌های شما رو هم بشنویم آقای دکتر.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، مهمان عزیز برنامه‌تون و بقیه عزیزان عرض سلام و خدا قوت دارم. ببینید، ما در ورزش هر کشوری نیاز به یک مدل داریم. این مدل امروز دیگه در واقع ممکنه در واقع برنامه‌های کوتاه مدت رو خیلی در بر نگیره.
بله.
اینها برنامه‌های بلند مدتی هست که امروز شروع میشه، برای مثلا 40 سال آینده، برای 20 سال آینده سیستم کشور، سیستم ورزش کشور رو به یک سمت و سوی میبره که ما براش امروز میشینیم و برنامه‌ریزی میکنیم. همونطوری که آقای دکتر بابویی هم اشارات بسیار خوبی داشتن، ببینید جمعیت دانش آموزی امروز خب به هر صورت یک جمعیت پویایی هست که در مدارس به صورت ساختارمند در اختیار آموزش و پرورشه. بنابراین خیلی از کشورهای دنیا میان در واقع ورزش رو تا مقاطع بالای تحصیلی اصلا کلن در اختیار آموزش و پرورش قرار میدن.
بله.
به خاطر اینکه کارهای موازی انجام ندن. بنابراین در این مدل مفهومی که قرار هست در واقع دانش آموزان رو در آموزش و پرورش در 6 ساعت تربیت کنه، یکی از مهمترین ساعتهای اون ساعت زیستی و بدنیه و هر چقدر دانش آموز ما در سنین پایین تر سواد حرکتی بالاتری رو یاد بگیره، قطعاً و قطعاً ورزشکار موفق تری خواهد بود در آینده. من با توجه به حالا تخصص خودم در این حوزه عرض میکنم، به عنوان مثال یک مهارت رو در نظر بگیرید، مهارت راه رفتن. شاید خیلی ساده است، ما میگیم همه بچه ها به راحتی یاد میگیرن، ولی کودک 3 میلیون بار آزمون رو خطا میکنه تا این مهارت راه رفتن رو یاد بگیره. حالا هر چقدر ما در واقع حافظه حرکتی دانش آموزانمون رو قوی تر بکنیم، بنابراین اونها در آینده میتونن مهارت ها رو،
این حافظه حرکتی دانش آموزان رو چگونه شما در استان چهارمحال بختیاری تقویتش میکنید؟
بله، ببینید ما فرصت های طلایی داریم بین 2 تا 6 سال که امروز به نظرم میرسه در کشور متولی ندارد. این فرصت‌ها فرصت‌هایی هست که در واقع کودک باید در کنار بقیه در واقع آموزش هایی که میبینه سواد حرکتی رو هم آموزش ببینه. سواد حرکتی در واقع برگرفته از یک سری حرکات پایه است، مثل راه رفتن، دویدن، سکسک دویدن، لیلی دویدن، گرفتن، پرتاب کردن. هر چقدر اینها رو از همون کودکی بهتر به کودک یاد بگیره، وقتی میاد توی مدرسه سواد حرکت بالاتری داره، حرکت رو با ظرافت و با مهارت بهتری انجام میده. بنابراین الان این آمادگی رو داره، این کودک این آمادگی رو داره که تبدیل بشه به یک ورزشکار با استعداد در هر رشته ورزشی که ما بخوایم در واقع ببینیم فیزیک بدنش جواب میده یا شرایط اجتماعی در واقع مهیاتر هست و با توجه به اقلیمش در واقع میتونه توی اون رشته موفق باشه. بنابراین وقتی این مدل باشه دیگه خدمتتون عرض کنم که همه دانش آموزان ما وارد همین سیستم میشن با همین سواد حرکتی بالا، با همین ظرفیت های حرکتی بالا وارد مدرسه میشن. خب توی مدرسه ما براشون برنامه های بسیار متنوعی طراحی کردیم، از جمله برنامه مثلا خب ما صبحگاه مدرسه با ورزش صبحگاهی به استقبال دانش آموزانمون میریم، در ساعات تفریح و استراحت بچه ها حیات پویا رو طراحی کردیم که همون جست و خیزهای دانش آموز رو هم ساختارمند کنیم، و در ساعات درس تربیت بدنی آموزش هایی که به بچه ها داده میشه و با در واقع انشالله استقرار کامل سند تحول بنیادین، یکی از مهمترین ساحت ها ساحت زیستی و بدنی است که به نظر میرسه باید ما شرایطی رو در کشور فراهم بیاریم که دانش آموز ما هر روز در مدرسه ورزش بکنه.
بله دکتر قاسم پور، با توجه به اینکه دکتر بابایی اشاره کردن که ما برای مدیران، برای مربیان ورزش فاکتورهایی رو به هر حال تجویز میکنیم، فاکتورهایی بهشون، به این عزیزان بیدیم که اگه شما استعدادی رو میخواید کشف بکنید و یا تیمی انتخاب بکنید، باید اگه فوتبالیستتون داره این فاکتورها باشه یا هندبالیستتون باید این فاکتورها باشه، شما چقدر بررسی میکنید این موضوع رو؟ آیا ورزشکاران شما، مربیان شما در مدارس رعایت میکنن این اصل رو؟
بله حتما. مباحث استعدادیابی خوشبختانه با حضور آقای دکتر بابویی و همکاران عزیزشون بسیار سر منطقی خیلی خوبی رو در پیش گرفته. یعنی دو بخش رو باید در نظر بگیریم، یکی مباحث تخصصی استعدادیابی، یعنی ما امروز کسی که میخواد کار استعدادیابی بکنه باید علم این کار رو داشته باشه، باید آموزش رو داشته باشه و در واقع اون درسنامه هایی رو که برای استعدادیابی ورزشی هست رو خونده باشه که از طرف فدراسیون محترم ورزشی دانش آموزی ابلاغ شده و در تمام استانها و در تمام مناطق آموزشی ما موجود هست. خب حالا اینها در واقع یک سواد مشترکی از استعدادیابی دارن و بخش مهمتر این هست که شما وقتی یک استعدادی رو کشف کردید الان چی کار باید کرد؟ الان نباید اون دیگه رها بشه، باید به خانواده به حتما راهنمایی های لازم داده بشه. در واقع در بحث کانون هایی که ما داریم، هم کانون های درون مدرسه و هم کانون های برون مدرسه، این بچه ها رو در واقع بیاریم و توی کانال و توی رشته خودشون قرار بدین که استعداد اون رشته رو دارن.
بله دکتر بابویی، صحبت های دکتر رو شنیدی.
منم سلام عرض میکنم خدمت برادر بسیار عزیزم جناب دکتر قاسمپور عزیز، از معاونین بسیار خوب و توانمندمون در سطح کشور که انصافا باعث افتخار هست. مباحث بسیار خوبی رو مطرح فرمودن و اتفاقا استان چهارمحال و بختیاری اتفاقا جزو استانهای پیشرو هست در حوزه تربیت بدنی که من تشکر میکنم. نکته ای که واقعا من میخوام در به نوعی در راستای همون عرض اولم و پیرو فرمایشات جناب دکتر قاسمپور عرض بکنم، این است که ما امروز تو مرحله اول مدل استعدادیابی که عرض کردم، مدل استعدادیابی چشمی هست، اون رو باید توسعه بدیم. آموزش معلمینمون، آموزش ارشد که دانش آموزان، اولیا و مسائل مختلف باید تو دستور کار الان قرار بگیره که این اتفاق الان در ما سه تا رشته رو استانداردهای استعدادیابی چشمیش رو ارشد که احسا کردیم، رشته والیبال، بسکتبال و هندبال. حالا در رشته دیگه هم همینطور دوستان در کمیته استعدادیابی فدراسیون در حال کار هستن. به محض اینکه این رشته ها چارچوباش مشخص میشه ابلاغ میشه که بعد پیوست این های زمانی ما پیوست آموزشی داریم، یعنی محتوای آموزشی برای مدیرانمون و برای معلمینمون. نکته دوم در بحث استعدادیابی، همونطور که استعداد دارید، اونی که گفتم پس مدل استعدادیابی چشمی در داخل مدرسه قدم اول، از بین دانش آموزان یه مدرسه معلم میاد انتخاب میکنه. موضوع دوم در رقابت های ورزشی است. ببینید شما استعداد دارید که ما البته که رقابت های ورزشی رو بین مدارس مختلف، بین شهرها، بین استانها داریم برگزار میکنیم.
بله.
یک سری از افراد متخصص و تیم های متخصص رو البته تربیت کردیم، اینها به عنوان مسئولین انجمن های ورزشی ما و به عنوان استعدادیاب های ما در حین برگزاری مسابقات آموزشگاه ها
در محل
برگزاری حضور دارن. بر اساس معیارها و اون شاخصها و البته که مختصاتی که وجود داره برای اون رشته ها، دانش آموزان مستعد رو شناسایی میکنن. این دانش آموزا شناسایی میشن. اینجا تا اینجا پس ببینید ما یکی مدل استعدادیابی چشمی در داخل مدرسه داریم، یکی استعدادیابی در حین برگزاری مسابقه. ما به اینم مسئله نکردیم. ببینید ما مراجعه کردیم به وزارت محترم ورزش و جوانان، به حوزه دفتر استعدادیابی این وزارت خونه، اونجا جلسات بسیار خوبی رو داشتیم در این زمینه که ما بیایم برای استعدادیابی کشور یک برنامه راهبردی دقیق و مشخص داشته باشیم و بعد تکلیفمند. چون میدونید که الان مثلا بحث استعدادیابی هر کدوم از فدراسیون‌ها به صورت جدا جدا میگن ما برنامه استعدادیابی داریم،
یک تکلیف رو به همه فدراسیون‌ها شده.
اصلا ما یک پلن کلی داشته باشیم، یه برنامه جامع داشته باشیم، یه مستر پلن البته که مختص استعدادیابی داشته باشیم. هر کدوم از فدراسیون‌ها باید بیان و نقش خودشون ایفا کنن. البته همونطور که آقای دکتر قاسم پور هم فرمودن، ما در کشورهای پیشرو در ورزش دانش آموزی، اصلا در ورزش اصولا ورزش پایه رو با آموزش پرورش، اجرای این کار به نوعی اجرای مدیریت در حوزه ورزش پایه با آموزشگاه هست، با ورزش آموزش پرورش هست. نقش دیگران چی هست؟ نقش دیگران رو قانونگذار و حاکمیت تعیین کرده، گفته فدراسیون‌ها، نهادهای ورزشی و همه ارگان‌های ورزشی کشور باید امکانات و منابع خودشون رو بیارن در اختیار آموزش پرورش بذارن با این روش و با این برنامه. آموزش پرورش مجری باشه و اونجا ببینید چه اتفاقی میفته. ما اون وقت اگه منابع بیاد، امکانات بیاد، و ما الان مسابقاتی که مثلا در کشور داریم برگزار میکنیم در سطوح مختلف، نمایندگان مثلا اگر فدراسیون، مثلا ما داریم تنیس روی میز برگزار میکنیم، نماینده استعدادیاب فدراسیون تنیس روی میز، نماینده دفتر استعدادیابی، نماینده خودمون به عنوان مسئول انجمن
در محل برگزاری مسابقه
و بعد استعدادیابی رو انجام. وقتی که استعداد مشخص شد، ما اینها رو دقیقاً کلاس بندی شده، مثلا این کاری که امسال ما بعد از مسابقات کشوریمون انجام دادیم،
بله،
به صورت رسمی طی نامه‌ای به وزارت ورزش و به تک تک فدراسیون‌های مربوطه نامه می‌زنیم و میگیم که این افراد از دل تمام مدارسمون، چه در روستاها و شهرهای دور و نزدیک، شناسایی شدن و این فرصتی است برای فدراسیون و برای ورزش کشور که مراجعه بکنه این طلاهای پیدا شده و این الماس‌های پیدا شده که فقط باید یک دستی روشون کشیده
بشه،
یک تراشی بخورن، اون وقت تبدیل میشن به یک عنصر بسیار موثر در ورزش کشور و دنیا.
بله ممنون،
از اون بهره مند بشن.
ممنون. با یه فاصله از اتاق فرمان برنامه رو پی میگیریم.
مدیریت ورزشی، چگونه چرا؟ گامی به سوی پیشرفت در ورزش کشور، جدیدترین با آخرین اطلاعات، گفتگوی صمیمی با کارشناسان مختلف در عرصه مدیریت ورزش کشور. همه این پرسش و پاسخ ها در برنامه مدیریت ورزشی.
دانشکده ویژه مدیریت ورزشی رو میشنوید. دوستان عزیز ارتباط برقرار کردیم با آقای یزدی تا گزارشی از ایشون بشنویم. آقای یزدی سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز شبکه رادیویی ورزش.
شنونده گزارش شما هستیم، بفرمایید. آقای هست،
خواهش میکنم به استفسارتون برسونم که طراحی و تبیین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی کشورمان عنوان مقاله تحقیقی است که توسط خانم الهام پیلور از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با همراهی آقایان دکتر مهرزاد حمیدی، آقایان حبیب هنری و آقای دکتر محمد خبیری در مورد اون تحقیق و پژوهش میدانی انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر طراحی و تدوین مدل داوطلبی در ورزش دانش آموزی کشورمان بوده است. روش شناسی این تحقیق از آنجایی که هدف پژوهش تعیین روابط علی میان متغیرها بوده است، پس تحقیق به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات میدانی و از نظر روش از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری تحقیق مورد نظر را تمامی مدیران تربیت بدنی آموزش و پرورش، اساتید و نخبگان مدیریت ورزشی و همچنین 63 نفر در قالب تشکیل شورای راهبردی دفتر تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش به تعداد 389 نفر تشکیل داده بودند انجام پذیرفته. جهت اطمینان از روایی و اعتبار آن از طریق اخذ نظر متخصصان، پایایی پرسشنامه‌های مدیریت داوطلبی ورزش دانش آموزی و حوزه‌های بکارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی کشور از طریق آلفای گرونپاخ با تعطیل شاخص‌های 88% و 83% برآورد گردید و در اختیار نمونه آماری به حجم 389 نفر قرار داده شد. این داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی مانند آزمون کایزر، مایر، آزمون کرویت، باتلت، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، تکنیک چرخش واریماکس، تحلیل عامل تاییدی با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و لیزلر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های این تحقیق نشان داد بر اساس این یافته‌ها 8 بود در حوزه مدیریت داوطلبان شناسایی گردید که 6 حوزه آن عاملی بوده است به عنوان حوزه‌های به کارگیری داوطلبان در ورزش دانش آموزی شناسایی شدند. علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی نشریه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران نسبت به دریافت اصل این مقاله اقدام نمایند و یا با مراجعه به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش صدای جمهوری اسلامی ایران از این طریق با برنامه‌های همیشگی خودشون در ارتباط بشن.
سپاسگزاریم از شما آقای یزدی.
در خدمت شما هستم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
دوستان گرامی، همچنان با دانشکده ویژه مدیریت ورزشی با شما هستیم. زمان زیادی نداریم، بریم سراغ دکتر قاسم پور. آقای دکتر، زمان زیادی نداریم، یک دقیقه زمان داریم تا صحبت‌های شما رو بشنویم. بفرمایید.
همونطوری که عرض کردم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، من اعتقادم این هست که ما در درون یک سیستم باید کار بکنیم. این سیستم هر قطعه اون در جای خودش باید کارش رو انجام بده. از موازی‌کاری بپرهیزیم. ببینید، به نظر میرسه چرخ محرکه ورزش کشور ورزش دانش آموزی باشه، به واسطه اینکه این نسلی که داریم تربیت میکنیم باید بیاد قهرمان ورزشی نسل آیندهمون باشه. بنابراین ما اینجا این چرخ اول رو بگردونیم و چرخ اول که ما هستیم در آموزش و پرورش، چرخهای دیگه با ما لینک بشن، یعنی انشاءالله. این چرخ و دنده ها در هم گیر بکنن و همدیگر رو به حرکت در بیارن
انشاءالله.
بنابراین اگر قرار هست مبحث استعدادیابی رو تماما آموزش و پرورش انجام بده، همونطور که آقای دکتر بابویی هم فرمودن، در واقع تصمیمات حاکمیتی و تصمیمات مدیران ورزشی کشور هم باید به این سمت و سو بیاد و در واقع به جای جزیره عمل کردن و در واقع جدا جدا عمل کردن، هممون بیاییم توی این سیستم قرار بگیریم و انشالله این چرخ رو بسیار
سپاسگزاریم از شما دکتر. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. خداحافظ شما.
خدا نگهدار. دکتر بابویی عزیز، 30 ثانیه زمان.
آموزش پرورش با توجه به امکانات و بضاعتی که داره، همه امکانات خودش رو آورده برای خدمت به دانش آموزان در حوزه ورزش. من فکر میکنم که نقش نهادهای دیگه و به ویژه وزارت محترم ورزش و جوانان میتونه بسیار موثر باشه. دفتر استعدادیابی وزارت محترم ورزش و جوانان، وزارت محترم ورزش و جوانان بسیار بسیار میتونه نقش مهمی داشته باشه. اخیرا هم ما جلسات بسیار خوب و فشرده ای رو با این دفتر داریم برگزار میکنیم که انشالله بتونیم انرژیمون رو به نوعی میشه گفت که هم افزا بکنیم، هم راستا بکنیم و یک مدل خوب استعدادیابی انشالله طراحی بشه که انشالله این میدونم که مفید خواهد بود برای آینده ورزش کشورمون
انشالله. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. ممنون. دوستان خوب ما به پایان برنامه رسیدیم. خدا نگهدار.
همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش. بهم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه. اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت. فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان.
باز شود دیده شود کار که پسند دیده شود.
روبه تغرر باز شد پخته شد خیلی پسند دیده شد. سوز ماین لذت تغرر باز شد خورده شد خیلی پسند دیده شد. این روغن تبرکه باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده.
سوسهای کچاب تبرک
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد.
تبرک به کیفیت اندیشیدیم، زیبایی را به انحصار درآوردیم، طرحی نو در انداختیم تا بیداس قصه زندگی را در خانه‌ات زمزمه کند. لوازم خانگی ویداس همیشه با ماست.
شرکت آلومینیوم پارس، بزرگترین تولید کننده کویل و رنگ فایل صنعتی و تولید کننده مواد اولیه بسته‌بندی شرکت های غذایی، دارویی و ظروف یک بار مصرف بهداشتی. آلومینیوم پارس با هدف مشتری مداری خود را به عنوان عاملی نقش‌آفرین در بازارهای داخلی و یک رقیب مهم در بازارهای خارجی مطرح می کند. آلومینیوم پارس به اصالت سرزمین پارس.
میدونی این شیری که دست منه شیر سباهه، اولی چیزی که برا سباه مهم سلامتی گاوه. اینی که قصه سباهه یعنی قصه ماهه. یکی بود و یکی نبود، شیر تازه میرسه جود، سبا سلامتی میاره،
سبا سلامتی میاره.
شیرالات بهداشتی ریسکا، تولید کننده شیرالات با رده ای مصرف آب. ریسکا یعنی نیم قرن تجربه.
ریسکا بدون ریسک.
انتخاب من تخم مرغ تلاونگه، چون تمیز و با کیفیته، هیچ عیب و ایرادی هم نداره. میدونی چرا تلاونگ انقدر برام مهمه؟ چون تلاونگ به تخم مرغاش خیلی اهمیت میده. تلاونگ کل زنجیره رسیدن تخم مرغ به دست مصرف کننده رو خیلی دقیق کنترل میکنه. از نژاد و پرورش و نگهداری و تغذیه مرغ‌ها بگیر تا کنترل کیفیت و بسته‌بندی و توزیع تخم مرغ‌ها با ماشین‌های یخچالدار.
اهمیت بی‌نقص بودن، اهمیت تلاونگ بودن.
سرزمینی لا فامیلا کجیلا، سرزمین فامیلا کجا؟
سرزمین فامیلا جاییه که سلامتی و خوشمزگی خیلی به هم نزدیکه. روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا بهترین ترکیبه. ترکیب آفتابگردون، ذرت، کانولا مساویه با روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا و همه اینا میرسه به لذت عطر و طعم غذا. روغن سرخ کردنی بدون پالم فامیلا.
سلام، تو راهی؟
رسیدم دیگه.
ای وای، یکم خرید داشتم.
بگو میگیرم.
ماست بگیر، گوجه فرنگی بگیر، یه شیشه آب لیمو، ترشی هم یادت نره، تخم مرغ هم میخوام با دستمال کاغذی. ببخشید زحمتت میشه.
نه بابا چه زحمتی، همشو از همسایت میگیرم.
همسایه؟
من پیش همسایت خونم، چیز دیگه ای نمیخواد.
با بیش از 1800 فروشگاه در سراسر کشور، فروشگاه های همبار تخفیف افق کوروش، نزدیک مثل همسایه.
همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. از اینکه از ساعت 6 صبح همراه با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیوی ورزش هستید از شما عزیزان تشکر می‌کنیم. دوستان خوب ما در این بخش دو برنامه باقی مانده با نام نمایش و ایران ما. با نزدیک شدن به ساعت 13:30 دقیقه از شما دعوت می‌کنیم ابتلا نمایش رو بشنوید. در ادامه هم ساعت 13:45 دقیقه شنونده ایران ما باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.